دوستانه، علارغم امکانات مادی بسیار کم، اما در مقابل این قول از امکانات بسیار گسترده رسانه‌های ضد محور مقاومت ایستاده و تا به امروز هم طرح‌های شوم اونها رو خنثی کرده و نظر به اینکه ما وضعیت عراق رو از درون بهتر می‌شناسیم، معتقدیم که خود غربی‌ها هم می‌دانند به زودی امکان غلبه رسانه‌های ضد محور مقاومت بر رسانه‌های محور مقاومت در عراق وجود ندارد. چرا؟ چون که ذات خود مردم عراق با واقعیتی دروغی که با واقعیت پوشالی که در خارج از مرزها سعی میکنن اون رو بیان کنن متفاوته. ذات مردم عراق یک مردم مسلمان هستن، مردم اکثریتشون مردم اثنا عشری هستن. محور مقاومت در عراق ساخته و پرداخته 10 الی 15 سال نیست. محور مقاومت در عراق از دهه 1920 میلادی وجود داره، از زمانی که مردم عراق علیه اشغالگران انگلیسی قیام کردند و از مرجعیت تبعیت کردند و تونستند که اشغالگران انگلیسی رو از عراق خارج کنند. بر همین اساس میشه گفت که محور مقاومت زمینش در عراق بسیار قوی هست. این مرجعیت دینی در واقع میتواند خونسا کننده اکثر طرح‌های شوم رسانه‌های ضد محور مقاومت باشد، اون هم به دلیل مقبولیت گسترده مرجعیت دینی، چه در میان شیعیان، چه در میان اهل سنت، چه در میان کردها و اقلیت‌های دیگر.
самая широкая трансляционная сетка в Беларуси.
Правда, мужанцы.
А что, Игорь, 90%? Радио Крым. آقای دکتر داوودی، ما بحث حالا فارغ از این فرایندی که اینها در حوزه مفاهیم کلیدی حوزه مقاومت جریان‌های ضد مقاومت روش کار می‌کنن، بحث انسان رسانه‌ها و در واقع افراد شاخص حوزه مقاومت هم هست که اونها مورد هدف قرار میدن معمولا در مدل‌های رسانه‌ایشون. اعتبار زدایی از شخصیت‌هایی که جریان مقاومت داره، اینها چگونه رفتار می‌کنن؟
ببینید، 5 دسته یا 5 گروه رو در رسانه‌های ضد مقاومت روشون متمرکزن که هر کدوم رو برای نسبت‌هایی حالا باهاشون با این در واقع موضوعات بازی می‌کنند. گروه اول مجموعه رهبران جریان مقاومت هستند. رهبران جریان مقاومت هم بر 2 شاخه در واقع مترتب میشن: رهبر مقاومت و تیم در واقع رهبری در جریان مقاومت، که خب در لبنان، سوریه، عراق، فلسطین، یمن، بحرین، حتی نیجریه، همه اینهایی که شما میبینید و در خود ایران نسبت به این در واقع یک تقسیم بندی خاصی دارند. بخش دوم راجع به توابع و امتدادهای رهبران یا کادر رهبری مقاومت هستش. منظور از امتداد یعنی گروه‌هایی که و افرادی که و جریاناتی که به صورت رسمی، نیمه رسمی و یا غیر رسمی منتسب به این در واقع مجموعه هستند، که خب حالا با بحث غیر رسمی ها خیلی کاری نداریم، اما بحث نیمه رسمی ها و در واقع رسمی ها، امتداد در واقع اینها حائز اهمیته. که نکته مهم اینجاست که به واسطه این امتدادها و به واسطه جنس کادر رهبری که در حوزه مقاومت در همین کشورها هست، اینها نقاط تقاطع بسیار زیادی رو با هم در واقع تشکیل میدن و هم پوشانی دارن. برای همین ما ازش تحت عنوان محور یاد میکنیم. بحث سوم راجع به بحث در واقع مردم جریان مقاومت هستن، که مردم جریان مقاومت یعنی همه ملت‌هایی که در کشورهایی که مقاومت در اونها وجود داره در واقع تابع جریان مقاومت، از آن جریان مقاومت، برای جریان مقاومت و در مسیر جریان مقاومت شکل گرفتن.
حتی ممکنه کشوری باشه که جریان مقاومت درش نباشه، اما یک ذات بیداری باشه. بله. در یک جای دو از دنیا.
دقیقاً. و این کمک می‌کنه که شما ببینید که این توابع و امتدادهای گروه‌های مقاومت به نسبت مردم مقاومت چه نحوی است. برای همین ما حتی تحت عنوان امت واحده مقاومت هم میتونیم بعضی جاها از اینها به عنوان یک مدل حالا در واقع یاد بکنیم. بخش چهارم پیام‌هایی است که در واقع از رهبران، از کادر رهبری، مردم، اتصالات و همه اینها در واقع متساعد میشه و منتشر میشه، که برای رسانه‌ها این پیام‌ها خیلی حائز اهمیته. بر اساس این پیام است که سید حسن نصرالله رو میگن سید صادق، یا تحت عنوان وعده صادق حرفایشون رو میشناسن. و نهایتا مورد آخر، یک پدیده است، یعنی در ساحت پنجم یک پدیده رو این رسانه‌ها بهش می‌پردازن. افراد، گروه‌ها، جریانات، دستجات و مجموعه‌هایی که اینها نه با مقاومتن، نه در مقاومتن، نه اساساً به نفع مقاومتن، اما زمانی که چفه سنگین ترازو در میدان به نفع مقاومت حرکت میکنه، این جریانات و گروه ها و افراد و دیدگاه ها و سازمان های مختلف علیه جریان ضد مقاومت زبونشون باز میشه.
مثل
خیلی از گروه هایی که در داخل خود رژیم صهیونیستی بعد از در واقع نبرد 22 روزه ای که اتفاق افتاد، خیلی صحبت ها رو راجع به توان کاهشیافته رژیم در مقابله مثلا نظامی به واسطه گنبد آهنین مطرح کردن. یا خیلی از گروه‌هایی که اینها در خود آمریکا الان دارن علیه در واقع رژیم صهیونیستی یا علیه عربستان یا علیه برخی از کشورهایی که در حوزه ضد مقاومت هستن مطالبی رو بیان میکنن. اینا لزوماً به نفع جریان مقاومت حرف نمیزنن، اینها شروع میکنن به بیان چرایی چگونگی نقاط ضعف جریان ضد مقاومت که البته امکان داره خودشون تعلقاتی بهش داشته باشند، اما چون کفه سنگین ترازو به سمت عدم موفقیت جریان ضد مقاومت داره حرکت میکنه، اینها زبونشون باز میشه. البته خیلی مقطعی خیلی کوتاه، مثل دریچه های سد که سریع باز و بسته میشه، که فقط یک محتوایی در واقع نسبت بهش میاد و تولید میشه. میزان انتقاداتی که خود مجموعه های اندیشکده‌ای در خود رژیم صهیونیستی بعد از دو سه نبرد اخیر غزه در واقع ایجاد کردن، محتوای عجیبی رو راجع به ناتوانی های خود این رژیم در واقع میاد و بیان میکنه. خب چه طراحی دارند؟ معمولا طراحی ها در حوزه رسانه‌ای طراحی های موزاییکی است. این طراحی ها به گونه ایست که معمولا اینها سعی میکنن سه اقدام رو انجام بدن. اقدام اول این که سعی کنند این فرم بندی هایی رو که داره علیه جریان مقاومت شکل میگیره رو در واقع تقویتش کنند. زمانی که وارد فضای ضد مقاومت میشن، این رو بلا فاصله پوشش بدند، مخفیش کنند و پنهان نگرش دارند. و ساحت سوم طراحی های چند منظوره ای که بتوانند از حد فاصل اقتصاد و سیاست و امنیت و اجتماع و نظامی گری جریان مقاومت رو در واقع پشتیبانی و پوشش بدن و روش کار کنند.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
آقای حیدری، درباره رسانه‌های جریان ضد مقاومت توضیح بفرمایید، مخصوصاً که شما در حوزه در واقع میدانی این جریان مقاومت کار رسانه‌ای کردید.
عرض کنم راجع به بعضی از برنامه‌ها و پروژه‌های رسانه‌های ضد مقاومت و ضد محور مقاومت، باید عرض کرد در عراق تو این 3-4 سال اخیر خوب شگردهای مختلفی به کار بردند رسانه‌های معاند، حالا چه شبکه‌های ماهواره‌ای چه شبکه‌های فضای مجازی، خصوصا فیسبوک و توییتر و عرض کنم که انواع دیگه از فضای مجازی. من در تظاهرات معروف به تظاهرات تشرین که 2-3 سال پیش راه افتاد و بر اساس اون بعد از مدتی خب سید عادل عبدالمجید نخست وزیر سابق هم استعفا داد، دیدیم که به بهانه در واقع اصلاح ساختار سیاسی یا به بهانه ایجاد اشتغال خیلی اومدن تظاهرات کردن، اما کم کم رسانه‌های معاند تظاهرات رو با عنوان تظاهرات ضد مقاومت، ضد جمهوری اسلامی ایران، ضد هشت شعبی قلمداد می‌کردند و در این میان خیلی ها هم وارد تظاهرات می شدند و در فیسبوک و اینها هم منعکس می شد. البته یک اقلیتی در میان اکثریت حضور داشتند از افراد معاند و صفحات فضای مجازی دست اونها بود، صدها صفحه مجازی دست اونها بود که توسط سفارت آمریکا و بعضی سفارت های کشور خلیج فارس هدایت می شدند و طوری در واقع وانمود می کردند که این تظاهرات در واقع مطالبه گر عدم دخالت جمهوری اسلامی ایران در عراق مطالبه گره، در واقع این که هشت شعبی باید با وزارت کشور و وزارت دفاع ادغام بشه، مطالبهشون این بوده که در واقع باید دین از سیاست جدا بشه و از این حرفا. خب کسی که از بیرون نگاه میکرد فکر میکرد واقعا تظاهرات، همه تظاهرات دنبال این بودند. حتی مثلا در 1% که شعارهای بر علیه مرجعیت یا بر علیه جمهوری اسلامی ایرانی یا بر علیه هشت شعبی میدادند، این 1% آنچنان در فضای مجازی معاند میپیچید که بیننده و شنونده تصور میکرد که در واقع کل این تظاهرات مطلبشون همینه، در حالی که اصلا اینجوری نبوده. البته بعد از مدتی به خاطر شرایط ترور بعضی از افراد در داخل تظاهرات و به خاطر برخوردهای خشن بعضی از این گروه‌های حاضر در تظاهرات، اکثر جوانان عراقی خودشونو در واقع کشیدن کنار تا این مسئله تظاهرات کاملا مشخص بشه و مطلب اساسیشون حفظ بشه، که مسئله اصلاح بعضی از قوانین، مبارزه با فساد و همینطور مسئله ایجاد اشتغال.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های خانم دکتر معصومه نصیری و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای جلال خالدی، خبرنگار حوزه مقاومت مستقر در عراق، و آقای سید یاسر حیدری، فعال رسانه‌ای حوزه عراق را در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. بررسی فرایند شکلگیری رسانه‌های ضد مقاومت.
خالدی، بحث رهبران رو مطرح کردیم. به هر حال محور مقاومت مبتنی بر یک گفتمان هست و این گفتمان داره توسط رهبرانی مطرح میشه که حالا شما اونجا بیشتر توی عراق بحث در واقع مرجعیت و اینها رو رسانه‌های ضد مقاومت خیلی روش کار میکنن. این رو برای در واقع بی اعتبار کردن یا اعتبار زدایی از رهبران جبهه مقاومت و گفتمان جبهه مقاومت ذیل همون کاهش اعتبار و سرمایه اجتماعی رهبرانش در عراق تجربه زیسته چه به ما میگه؟
بله، در عراق بعد از سال 2003 اتفاق بسیار بدی که افتاد این هستش که هیچ نظارتی از سوی دولت، از سوی وزارت ارتباطات، از سوی مجلس و حتی نهادهای زیرفت بر عملکرد رسانه‌ها وجود نداره. بر همین اساس خاک عراق به یک بستر مناسبی برای اکثر رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌های ضد محور مقاومت و حتی ضد خواسته مردم عراق تبدیل شده، بدون اینکه در دادگاه‌های عراق به اونها رسیدگی بشه، بدون اینکه محدودیت یا قانون ویژه‌ای براشون تصویب بشه. بر همین اساس ما الان رسانه‌هایی در عراق داریم که خیلی راحت و با افتخار اعلام میکنن که در رژیم صهیونیستی دفتر دارن، یا رسانه‌هایی هستن که علیه مردم عراق، علیه نیروهای بسیج مردمی و حتی علیه مرجعیت حرف میزنن و در برخی شهرهای عراق و در برخی مناطق به ویژه در کردستان عراق دفتر دارن. اینها نکات بسیار منفی وجود داره. هیچ نظارتی هم بر شبکه‌های اجتماعی هم وجود نداره. همونطوری که خیلی ها هم میدونن، یکی از عوامل نفوذ داعش و اشغال موصل هم وجود شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک بوده و هیچ نظارتی بر این شبکه اجتماعی هم وجود نداره در عراق. اما با این وجود علارغم تمامی این مشکلات قانونی که در عراق وجود داره و علارغم اینکه هیچ نظارتی بر این رسانه‌ها وجود نداره، اما باز هم شاهدیم که رسانه‌های محور مقاومت علارغم امکانات بسیار کم توانستن که در مقابل سد منیع رسانه‌های ضد محور مقاومت بیستن و به خوبی همکار خودشون رو اداره کنن. الان هدف اصلی رسانه‌های ضد محور مقاومت در واقع مرجعیت دینی هست. بر همین اساس برای اینکه محور مقاومت در عراق هدف قرار داده بشه، نخست مرجعیت دینی مورد هدف گروه‌های ضد محور مقاومت هست و تبلیغشون هم اینه که چرا در عراق نباید مرجعیت دینی حوزه نجف یک فرد عراقی باشه، غافل از این که در بحث شیعیان اصلا مرجعیت مربوط به یک خاک و به یک منطقه و به یک شهر و استان نیست، اما اینها میخوان این رو در جامعه عراق غالب کنن و جامعه عمل بپوشونن که تا به امروز هم این طرحشون شکست خورده.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای خالدی که مهمان برنامه ساعت 24:01 دقیقه بودین. بنده اینجا با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم از شما.
متشکرم.
جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر می کند. در ساعت 24:01
آقای دکتر داوودی، جمع‌بندی داشته باشیم از در واقع مباحثی که در حوزه رسانه های جریان ضد مقاومت.
خیلی کوتاه عرض کنم، در حوزه ضد مقاومت دو اتفاق افتاده که ما میتونیم اینها رو مرتبط با همون تکنیک هایی که عرض کردم بدونیم. نکته اول برمیگرده به کاهش توان رسانه های ضد مقاومت در مانایی پیام و موضوعاتی که در حوزه مقاومت علیه جریان مقاومت مطرح میکردند و میکنند، و نکته دوم از دست دادن دست برتر در ایجاد موضوعات و حوزه های کنشگری. این دو حوزه دو ایستگاه خیلی جدی هستند که در فرایند مسائل شناختی و رسانه در مسائل بر موضوع محور مقاومت مد نظر قرار می گیرند. چرا این اتفاق افتاده؟ چون تحولات میدانی که می توانست عمق و قدرت و اثر بخشی در جریان ضد مقاومت ایجاد بکند، یا در حال کنترل شدن است، یا در حال هوشمند شدن است، یا اساساً از اون مفاهیم اولیه طراحی شده ضد مقاومت علیه مقاومت خارج شده. پس رسانه‌های جریان مقاومت به دلیل جنس کاری که کرده اند در این حوزه و میزان به هم زدن رابطه اون پنجتایی که ضد مقاومت روش خیلی فکر میکرد و تأمل میکرد تونستن به موفقیت برسن، البته این موفقیت تضمین شده برای ابدیت نیست. عدم تمرکز و یا عدم استمرار بر تمرکز نسبت به اینها میتونه این اولویت و این برگه برنده رو خارج بکنه. بنابراین به نقطه رسیدن که شرایط تسلط جریانات ضد مقاومت بر میدان رسانه ای شده داره کاهش پیدا میکنه. البته مشکلات داخلی، به هم خوردن انضباط و ضرورت‌های داخلی خود جریان ضد مقاومت رو هم از این مسئله نباید دور داشت. پس در یک جمله خیلی صریح، فرمول‌هایی که اینها برای برهم زدن تمام دارایی‌ها و بایسته‌های جریان مقاومت ازش استفاده می‌کردن، به واسطه اثبات شکست اون اقدامات در حوزه ضد مقاومت توسط جریان مقاومت، تونسته به نوعی این محور رو از موفقیت 100% محور ضد مقاومت رو عرض می‌کنم دور کنم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر داوودی و دو مهمان دیگر برنامه، آقای جلال خالدی خبرنگار حوزه مقاومت مستقر در عراق و آقای سید یاسر حیدری فعال رسانه‌ای حوزه عراق. تا برنامه‌های بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
در سایه سرو نام برنامه است که شما عزیزان همکنون از رادیو مقاومت میشنوید.
تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
در سایه سرو
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانمها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو مقاومت، سلام. به برنامه خودتون در سایه سرو خوش آمدید. ما در برنامه در سایه سرو از کلمات و ادبیات صحبت میکنیم، کلماتی که پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی پشت سر هم ردیف شدن و لشکری از کلمات رو ساختن به اسم ادبیات مقاومت و ادبیات آزادگی، ادبیاتی که با تلاش شاعران و نویسندگان این مرز و بوم ما را به یک مکتب رسانده است به اسم مکتب حاج قاسم سلیمانی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
در این برنامه در خدمت جناب آقای حسین سیامی، یکی از شاعران خوب کشورمون هستیم. آقای سیامی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استین، عرض سلام، ادب و احترام و ارادت خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. آقای سیامی، بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی خیلی در مورد ادبیات مقاومت در فضای ادبی کشور ما صحبت شد. چه اتفاقی رقم خورد که ما شاهد یک جنبش عظیم بودیم از طرف شاعران و نویسندگان کشورمون؟ این جنبش هم هیچ ربطی واقعا آقای سیامی به هیچ تفکری، به هیچ ایدئولوژی خاصی نداشت و ما شاهد این بودیم که خیلی از نویسندگانی که حالا در جامعه ما به عنوان نویسندگان روشنفکر حتی اینها رو میشناسن، وارد گود شدن و در این حوزه قلم زدن. خیلی از شاعران در این حوزه قلم زدن. چه اتفاقی رخ داد آقای سیامی در فضای ادبی کشور؟
درست، یه مقدمه خیلی کوتاه من عرض بکنم. عموما وقتی یک سری اتفاق میفته در جامعه، الان با توجه به این که در واقع سرعت انتقال حوادث و اتفاقات بیشتر شده و طبیعتاً عکس العمل هم سریع‌تر شده، تو 10-15 سال اخیر این اتفاق افتاده است که هر اتفاق خیلی خاص و ویژه‌ای که افتاده و تأثیرگذار بوده روی عموم جامعه، معمولا پیش قراول همه جامعه شاعرها اومدن وارد شدن و تو این عرصه اون رسالتی که به دوششون بودن رو انجام دادن.
بله.
بهتون بگم شاید این لزوما ربطی به حتی ماجرای حاج قاسم هم نداشته باشه.
درست.
قبل‌تر از اون تو ماجرای شهدای قواس اگه خاطرتون باشه،
بله بله دقیقاً،
اتفاق افتاد و خیلی از آدمایی که حتی شاید از نظر ظاهری وقتی ما تو مجامع ادبی و شعری می‌دیدیمشون خیلی هم وابستگی به این جریان فکری مثلا اصلا شهادت و انقلاب و اینها شاید علی ظاهرشون نداشته باشن، اما اونجا برای شهدای قواس خیلی ها کار انجام دادن.
بله دقیقاً.
نه فقط تو حوزه شعر، اصلا کلاً هنر اومد پای کار شهدای قواس و خیلی بروز کرد، به حدی که خود حضرت آقا من خاطرم هست که سال بعدش این رو به عنوان یکی از مزیت‌های شعر انقلاب مطرح کردن که وقتی یه حادثه‌ای به وجود میاد، اولین کس‌ها که عکس العمل نشون میدن پیش قراول‌های حوزه فرهنگ شاعرها هستن. برای حاج قاسم این که چرا برای حاج قاسم این اتفاق افتاد و شاعرها اینقدر پای کار اومدن یه مسئله است.
بله.
یه بحثی که اون برمیگرده به شخصیت و بعد شخصیتی خود حاج قاسم که در قید و بند افراد نبود،
اصلا
در قید و بند احزاب نبود، نه چپی نه راستی، اصالتا یک انسان وطن دوست بود، فارغ از این که
بله اصلا ما در وصیت‌نامه شون هم داشتیم دیگه که اشاره کردن که مزار من یک مزار ساده باشه روی سنگ قبر من.
اصلا چیز عجیب، ایشون تو زمان حیاتشون هم ببین وقتی ایشون میگه که ایشون وقتی میگه خوزستان تو بعد از اون سیلی که خوزستان میاد و میگه حرم اینجاست، ایرانه، حرم این خونه هاست، یعنی دفاع کنید از اینها، این اوج وطن پرستیه. غیر از اینی که اصلا خب یه شخصیتیه که طلایه‌دار مدافعان حرمه و حالا بعد مذهبی داره و اینها، ولی این وقتی که آمیخته میشه با اون بعد ایرانی بودنش و اعتقادش به وطن و هم وطنانش، این باعث میشه که بازخوردش رو تو مردم ببینیم.
بله.
حاج قاسم نه صفحه اینستاگرامی داشته،
بله،
نه مثلا پایگاه اینترنتی داشته به اون معنا، ولی مردم حس کردن.
ولی در همون زمان هم باید این رو بگیم که پایگاه مردمی ایشون داشته.
اصلا عجیب و غریب این اتفاق که یک کسی باشه که بدون داشتن هیچ گونه از این ابزار رسانه‌ای و وسایل رسانه‌ای یا کارهای خاصی که بخواد انجام بده اینقدر تو دل مردم، و راش هم همینه. یعنی اصلا به نظر من اگر البته توقع نمیشه داشت، ولی اگر جای کسی بودم که میخواستم به مردم بگم آقا انقلاب یعنی این،
درست،
تراز یعنی این، انسان یعنی این، میگفتم آقا اصلا ببینید، حالا شاید مثلا به بعضی هایی که بگیم بعضی شخصیت ها را بخواهم مطرح کنیم میان آقا ما ندیدیم بلد. نبودن،
ما زمان جنگ نبودیم، خیلی مثلا از این صحبت ها مطرح میشه،
ولی خب این شخص بوده، زندگی میکرده و همه جا دغدغه داشته، دغدغه‌ش هم فقط یک جنس نبوده. این الان پاسخ همون مطلبی است که شما میفرمایید. یه موقع من دغدغه‌ام فقط مثلا نماز خوندن و روزه گرفتن و این چیزاست، خیلی هم خوبه ها، خیلی هم روچه شماست، ولی یه موقع من در کنار همه اینا دغدغه کشورم رو دارم، میهنم رو دارم، نگاهم نمی کنم که این مسلمونه، این مسیحیه.
بله.
این نتیجهش میشه این که همه نگاهشون به منه. این یه بعد شخصیتی حاج قاسمه. وقتی شما اینجوری زندگی کنی، برای همه مردم باشی، همه مردم برای تو میان جلو.
آی سیامی، اصلا من میخوام یه نکته ای رو بگم. ما این رو در حالا صحبت‌های مسئولین مختلف کیفر هم داشتیم، در فرمایشات حضرت آقا هم داشتیم که اشاره کردن، ما واقعاً باید قبول کنیم در حوزه رسانه‌ای ما ضعیف هستیم نسبت به اتفاقاتی که داره در سطح دنیا میفته. و خیلی از این بازی‌های رسانه‌ای اتفاق میفته و ما شاهد اون هستیم، اما سر این اتفاق واقعاً جامعه یه جامعه فرهیخته نشون داد، یعنی فریب رسانه ها هم نخوردن و سندش شد اتفاقاتی که در مراسم تشییع رخ داد.
بله بله، علتش هم همینه. شما اگر که اینا همش برمیگرده به همون میزان پایبندی شخص حاج قاسم به حرفایی که میزد، آقا یه موقع من میام پشت این تریبون میستم میشینم و میگم من انسان خوبی هستم، من فلانم، من بیسارم، من بهمانم، این کارو کردم، اون کارو کردم، ولی خب مردم عمل کرده منو نگاه میکنن.
بله.
میبینن اون بدون اینکه حرف بزنه، بدون اینکه پشتش تریبونی بخواد بره و رسانه‌ای داشته باشه، داره عمل میکنه. سیل میشه، اولین نفر میاد، زلزله اولین نفر قدم برمی‌داره، خارج از مرزها برای دفاع از میهن ما به این شکل جسورانه و شجاعانه قدم برمی‌داره. اینه که همه مردم میان پای کارش. حالا اینکه شعر چرا پیش قراول بود، علتش اینه که واقعاً اولین چیزی که در واقع توی اینجور حوادث
بله
مورد در واقع توجه قرار میگیره احساسات و عواطف اشخاص هست، و شعر هم به شدت آمیخته با احساسات و عواطف. ضمن این که شما برای اینکه یک اثر هنری رو غالبا خلق بکنید به مدت زمان زیادی احتیاج دارید. فکر کنید مثلا میخواید یه فیلم بسازید، بعد فکر کنید، بعد مثلا سناریوش نوشته بشه. ولی شعر اصلا اینجوری نیست. همه اتفاقات شعر در وجود خود شاعر میفته، به قلم حتی ممکنه به کاغذ هم شما احتیاج نداشته باشین، همه رو تو ذهنتون
هست.
اصلا یک تئوری مطرحه که میگن مادر همه هنرها شعره.
شعر. بله.
برای اینکه به هیچ چیزی خارج از وجود شاعر و هنرمند احتیاج نیست، همه چی در داخل خودش. شعر میاد پای کار و در لحظات اول هم میاد پای کار. یعنی ما صبح جمعه ای که خبر شهادت حاج قاسم منتشر شد، ما همون
بله من خودم در خبرگزاری که کار میکردم فکر کنم از ساعت 9-10 شب کار ما شروع شد برای انتشار این شعرها.
اصلا عجیبتر به شما بگم، ما 8 شب، 8 همون شب، شاید هنوز 12 ساعت از خبر
بله.
شهادت نمیگذشت، جلسه شعر داشتیم. حضور مردم هم بود، یعنی بسیار هم جمعیت زیاد بود، خیلی از شعرا اومده بودن، شاید 14-15 تا شعر اونجا خونده شد و چقدر مردم استقبال کردن از شعر. یعنی شما با یه فاصله زمانی کوتاه رسیدین به یک اثر هنری، و این فقط خاصیت شعر.
این اصلا نمیتونه سفارشی باشه، نمیتونه
اصلا و ابد. هر کسی هم واقعا، حالا چرا، شاید زمان بگذره، الان شاید در موردش صحبت کنیم، شاید بعضیا از این به بعد بخوام با سفارش کار انجام
بله،
بدن
بله.
ولی واقعا اون بره از زمان
در اون زمان کم،
واقعا تو اون ساعت محدود و معدود و خود من خاطرم میاد خود من واقعا حالا من اون سال توفیقم شد گفتم و یه مثنوی گفتم یک دو روز بعدش شبکه سه رفتم همون